ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. تجمع اعتراضی معلمان با خواست اصلی آزادی معلمان زندانی در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. فرهاد میثمی در یک پیام تلفنی از زندان خواستار تمرکز کنش‌ها برای جلوگیری از اعدام احمدرضا جلالی شد. و ترکیه اظهارات وزیر خارجه ایران را درباره تأثیر سدسازی ترکیه رد کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها این تجمع در مرکز استانی خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، البرز، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و مازندران و نیز در ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران برگزار شد. این به عنوان مثال صدای تجمع معلمان در رشت است.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
در مراکز استانی تهران، اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد نیروهای امنیتی و انتظامی مانع شکل گیری تجمع اعتراضی معلمان شدند و دست کم 9 نفر را بازداشت کردند. معلمان معترض مطالبات خود را از جمله آزادی معلمان زندانی و اجرای کامل قانون رتبه بندی اعلام کردند. تجمع پیشین معلمان که همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شد، با بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان همراه بود. برخی از این بازداشت شدگان به همراه اسماعیل عبدی که از پیش زندانی بود، نزدیک به 2 هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. همچنان در ایران، فرهاد میثمی زندانی سیاسی در پیامی تلفنی از زندان اوین خواستار تمرکز کنشگران بر روی ممانعت از اعدام احمدرضا جلالی شد. فرهاد میثمی که امروز وارد هفتمین روز اعتصاب قضای خشک در اعتراض به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمدرضا جلالی شده است، در این پیام تلفنی که شامگاه چهارشنبه صورت گرفته، درخواست برای شکستن اعتصاب قضای خود را رد می کند.
اولین درخواستم از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست. نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا وطنو بدارم کشنش کلا تصردم کشنش کلا یا 4 روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خب برای این شخص چه میشه کرد؟
احمدرضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. او اما این اتهامات را همواره رد کرده است. فرهاد میثمی از مرداد ماه 1397 به خاطر کنش‌های مدنی و در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. در همین حال ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، روز پنجشنبه در درخواستی دوباره خواستار پایان اعتصاب قضای فرهاد میثمی و همچنین هوشنگ رضایی شد و در کنار وضعیت همسرش نگران جان این زندانیان سیاسی نیز هست. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه ایران تأثیر سدسازی این کشور در رودخانه ارس و دجله را بر ایجاد آلودگی های ناشی از گرد و غبار رد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تانجو بیگلیچ روز پنجشنبه در بیانیه علت اصلی طوفان های شن و گرد و غبار را تغییرات آب و هوایی و ناشی از گرد و غبار بیابانی دانست که به گفته او از آفریقا و خاورمیانه می آید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مجلس گفته بود که برای ایران قابل قبول نیست که کشور دوست و همسایه‌اش با سدسازی تأثیر منفی بر روی شرایط زیست محیطی منطقه گذاشته است. ساعت 25 دقیقه است. یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت دو اروپایی به اتهام تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه خبر داد، پاریس تأیید کرد که این دو شهروند فرانسوی هستند و این بازداشت آن دو را محکوم کرد. در واکنش به این خبر، دولت فرانسه روز پنجشنبه تأکید کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در ارتباط با این خبر از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم چرا جمهوری اسلامی این دو شهروند فرانسوی رو بازداشت کرده و اصولا تهران با پاریس چه مشکلی داره؟
ببینید، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی یک ماجرای بسیار پیچیده است. اصلا تک بعدی نیست که شما فکر کنید که چرا مثلا ایران الان دو شهروند فرانسوی رو بازداشت کرده. مثلا در ماجرای بحران میکونوس شما میبینید موقعی که دادگاه داشت تشکیل میشه، جمهوری اسلامی برای آزاد کردن کاظم دارابی میره بازرگان آلمانی به نام هلموت هوفر رو بازداشت میکنه. این نوع مستقیمش هست. یا مثلا برای آزادی علی وکیلی راد، کسی که در ترور شاپور بختیار دست داشت، شما این جمهوری اسلامی سال 88 میره فلوتید رئیس فرانسوی رو بازداشت میکنه، معلم زبان فرانسوی در دانشگاه اسوان، 24 سالش بود. منتها چیزای پیچیده‌تر هم داریم. آذر 1399 کایلی مور گیلبرت که یک در واقع شهروند استرالیایی بود آزاد شد، برای او هم پرونده ساخته بودن و در قبالش سه مأمور اطلاعاتی ایران که در تایلند بمبگذاری کرده بودن، بمبگذاری ناموفق، و سال 2012 بازداشت شده بودن و محکوم شده بودن آزاد شدن. یعنی جمهوری اسلامی در یک ماجرای پیچیده یک شهروند استرالیایی رو گرفت، استرالیا رو وادار کرد که با اسرائیل و تایلند وارد مذاکره بشه و اینها رو به زور کشید بیرون. این بازی پیچیده حالا چشم شما رو باز میکنه. هدف از این پرونده، از این بازی چیز خیلی روشنه، مثل روز روشنه. پرونده سازی برای رسیدن به اهداف سیاسی، یعنی دو گروگان جدید، یعنی دو آدم بیگناه جدید که قربانی بازی های سیاسی تهران شده.
آقای مهدوی آزاد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ادعا کرده که این دو نفر فرانسوی به گروه‌ها و تشکل‌های در داخل کشور خط عملیاتی می‌دادند، از جمله گفتند که به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خط عملیاتی دادند. از سوی دیگه کریستوفر لالان، دبیر اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، گفته که این دو برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کردند و اون خانم کارمند زن هم که کارمند وزارت فرهنگ فرانسه بوده، در زمینه تخصصش به ایران نرفته. با این وجود دولت فرانسه هم بازداشت این دو نفر رو محکوم کرده. ارزیابیتون چی هست؟
ببینید، در 14 گذشته مخصوصا از سال 1968 که رهبر دوم حکومت اسلامی علی خامنه‌ای به رهبری رسید تا الان، به یقین به شما میگم هیچ تحول سیاسی یا امنیتی در ایران نبوده، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران این رو ربط داده به چیزی به نام دشمن یا کشورهای خارجی. حتی در پرونده قطعه زنجیره‌ای که دیگه بعداً دولت خاتمی اعتراف کرد، وزارت اطلاعات خودش بیانیه داد، حکومت پذیرفت، که معلوم شد ماموران ارشد وزارت اطلاعات، در واقع وزارت اطلاعات به دستور روحانیون ارشد و فتوای روحانیون ارشد و دستور حکومت مثلا نویسندگان رو می‌کشتن، حتی اینجا آمده خامنه‌ای گفت کار دشمن بوده. دیگه چه برسه به پرونده‌های سیاسی و مدنی؟ مجموعه تمام بازداشت‌های شهروندان دو تابعیتی رو هم که شما نگاه بکنید، گفتم از ماجرای شما فیشر بگیرید، در باره میکونوس بگیرید، تا بیایید پرونده باقر نمازی و سیامک نمازی و بیایید پرونده‌های جدید، در تمام اینها شما میبینید که بلا استثنا اینها رو متهم کردن به اینکه عامل خارجی بودن. در تمام اینها کسانی که آزاد شدن بلا استثنا بعداً معلوم شده که چه اتهامات سخیفی به اینها بسته شده و چقدر دروغ بسته شده. یک نمونه خیلی جالب پرونده کلوب ترور هست، پرونده ترور دانشمندان اتمی. یادتون هست در تلویزیون اومدن چهره های اینها رو نشون دادن که اینها رفتن در حیفا آموزش دیدن، اسرائیل رو آموزش داده، بعد خود جمهوری اسلامی اینها رو آزاد کرد و خوب خود جمهوری اسلامی اینها رو تبرئه کرد و بعد خودشون تعریف کردن که چطور شلاق خوردن که به دروغ اعتراف بکنن که دست داشتن در ترورها. برای من چیز زیاد عجیبی اتفاق نیافتاده. هدف حکومت این هست که تشکل های صنفی فرهنگیان، در واقع اعتراضات فرهنگیان رو یه جوری وصل کنه به دشمن خارجی، به قول خودش به کشورهای خارجی وصل کنه. در ازای بازداشت نفرم یه در واقع یک امتیاز سیاسی امنیتی بگیرن.
به نکته دیگه هم اشاره کنیم. همزمان با بازداشت این دو شهروند فرانسوی، انریکه مورا از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای پیدا کردن راه حلی برای این بن‌بست برجام به تهران سفر کرده. به تصور شما آقای مهدوی آزاد، بازداشت این دو شهروند فرانسوی تا چه اندازه بر مذاکرات یا روند مذاکرات احتمالی آینده در مورد برجام تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر کلیدی نخواهد داشت. بازی برجام الان بازی خیلی بزرگتری است. یک طرفش ایالات متحده آمریکاست، اون طرفش روسیه، یک طرفش بحث منع اشاعه و پادمان و در واقع سیاست‌های منع اشاعه غرب، یک طرفش بمب اتمی و امپراتوری شیعه جمهوری اسلامی. طبیعتاً شهروندان دو طبیعتی مثل اینها میتونن مثل برجام که در سال 94 امضا شد موضوع معامله باشن، یعنی حکومت ایران آزادشون کنه، همچنان که در مورد جیسون رضاییان و بقیه کرد، و در قبالش یک امتیازی مثلا چند صد میلیون دلار پول نقد بگیره. متأ تأثیر مستقیمی بر برجام نخواهد گذاشت. پرونده برجام یک پرونده امنیتی است. شخص رهبر حکومت الان باید تصمیم بگیره که آیا میخواد ایرانی ها رو از زیر تحریم در بیاره یا میخواد به نفع ولادیمیر پوتین عمل بکنه.
با ارزیابی مهدی مهدوی آزاد به گزارش دیگری میرسیم از شهرام میریان درباره نمایشگاه کتاب بدون سانسور.
همپای 33 نمایشگاه کتاب تهران از چهارشنبه این هفته، نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم در خارج از ایران کار خود را مانند 6 سال پیش ابتدا از لندن آغاز کرده و این حرکت به تدریج سر از دیگر شهرها و پایتخت‌های اروپا و آمریکای شمالی در می‌آورد. بر پایه فراخوان نمایشگاه کتاب بدون سانسور، هدف تکثیر چند صدایی و تکثر عقاید است تا تک صدایی بر ادبیات و دنیای تفکر غلبه نکند. هر نویسنده بتواند آثارش را آنطور که می‌خواهد بنویسد و هر ناشر هم بدون هراس از توقیف و تهدید و سانسور کتابهایش را چاپ و منتشر کند. بنابراین ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از ایران این بار هم دفاع از آزادی اندیش و بیان و مقابله با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. این گونه نمایشگاه‌های برون مرزی ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و آزاده پارساپور مدیر آن درباره برنامه‌ها و حال و هوای ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور اینطور به رادیو فردا گفته:
در این نمایشگاه کتاب بدون سانسور بخشیش اختصاص داره به ارائه کتاب‌های تازه و معرفی و رونمایی با حضور نویسندگان و مترجمان، برنامه‌های پرسش و پاسخ به خصوص حالا ناشرانی که در اروپا هستن. این نمایشگاه رو به صورت تور به شهرهای مختلف می‌برن. به پاریس می‌ریم و بعد در آلمان، هلند، سوئد در شهرهای مختلف حضور خواهیم داشت. این نمایشگاه حدوداً یک ماه طول خواهد کشید، یعنی از امروز تا 12 ژوئن. دلیلش هم اینه که به هر حال از نظر تجهیزات و جابجایی، چون ناشران باید کتاب‌ها رو به هر حال از شهری به شهر دیگه ببرن، نمایشگاه ما کمی طولانی‌تر از نمایشگاه تهران داخل ایران خواهد بود. برنامه‌های بیشتری مسلماً خواهیم داشت در روزهای آینده. خیلی از ناشران برنامه‌های آنلاین هم خواهند داشت، یعنی برنامه‌های زنده هم هست.
نمایشگاه های کتاب بدون سانسور در خارج از ایران که از 21 اردیبهشت ماه جاری حرکت فرهنگی خود را تا یک ماه دیگر آغاز کرده، پس از گذر از لندن و پاریس و کلن و چند شهر دیگر اروپا به کانادا و آمریکا راه می‌یابد و در پایان بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
میرخنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
با سپاس از همراهی شما، به یاد داشته باشید که همگاه میتونید آخرین گزارش ها و خبرها را در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مطالعه کنید.